خط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سازمان رواداری با نشر یک گزارش تازه گفته است که وضعیت بشری در جریان سال 2023 در افغانستان بدتر بوده است، اما طالبان ادعا دارند که نسبت به گذشته همه مردم افغانستان صاحب حق شرعی می باشند. گزارش های غیر رسمی پس از انتخابات پارلمانی روز جمعه در ایران حاکی است که این کشور با حدود 40% اشتراک مردم کمترین شراکت افراد واجد شرایط را در انتخابات طی سالهای اخیر شاهد بوده است. و در حالی که انتظار می رود مذاکرات روی انفاذ آتش بس در غزه فردا یکشنبه در قاهره پایتخت مصر برگزار شود، مقامات امنیتی لبنان اعلام کردند که در یک حمله درون اسرائیل امروز شنبه 3 جنگجوی حزب الله در جنوب لبنان کشته شدند.
بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه دوم ماه مارچ سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکارم میر عبدالقدیر مشرف در مورد تازه ترین تحولات از اسرائیل و غزه معلومات میتن. مسکا صافی از تازه ترین پیشرفت ها در مورد تشکیل حکومت در پاکستان گزارش میدهد و با مهمان برنامه سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان تهدیدها و وضع احتمالی محدودیت‌ها علیه زنان به خصوص خبرنگاران زن از جانب طالبان را به بحث می‌گیریم. با ما باشید. هیئت روسیه در 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بر ایجاد حکومت فراگیر و عملی شدن تعهد طالبان در این راستا تاکید کرده است. خبرگزاری تاس و نقل از روسلان استروگانوف عضو این هیئت امروز شنبه دوم مارچ گزارش داده است که مسکو برای تقویت ثبات و امنیت افغانستان تلاش می کند و این اولویت روسیه است. استروگانوف تاکید کرده است که مسکو با مقامات طالبان در تماس است و از آنها می خواهد که تعهد قبلی خود را برای تشکیل یک نظام جامع مدیریت عمومی عملی کنند و فقط صلح پایدار در افغانستان توسعه مطلوب کل منطقه را تسهیل می کند. همچنان این دیپلمات روسی وضعیت بحرانی کنونی افغانستان را ناشی از خروج عجولانه غرب از افغانستان در آگوست سال 2021 عنوان کرد و گفت که کشورهای غربی ویرانی و فقر را در این کشور به جا گذاشتند. طوری که شنیدین، طالبان گزارش ملل متحد در مورد تخطی های حقوق بشری از جانب طالبان را رد کردند. دلیل این که طالبان همواره گزارش های تخطی های حقوق بشر را رد می کنند چیست؟ طالبان با وضع محدودیت های پیهم چی را می خواهند که ثابت بسازند؟ برای بحث روی این موضوع با خانم سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی خبرنگاران افغانستان صحبت می کنیم. خانم ولیزاده خوش آمدین به برنامه. هر نوع گزارشی که در مورد تخطی حقوق بشر در افغانستان به نشر میرسه طالبان او را رد میکنن. آیا گزارش های نهادهای بین المللی کامل نیست یا ای که طالبان عمدن همه چیز رد میکنن؟ صدای مهمان ما ندارم. خب با معذرت، البته معذرت تکنیکی بود که نتونستیم صدای میمان رو بشنویم. میریم با گزارش دیگر به نشر میرسونیم و بعدا تلاش میکنیم که میمان خود دوباره روی خط بگیریم. حکومت طالبان گزارش اخیر ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد را پروپاگاند علیه این گروه خوانده است. ریچارد بنت دو روز قبل وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده بود. بله، طالبان میگویند که همه شهروندان این کشور از حقوق شرعی خود برخوردار هستند. طالبان در حال بر تأمین حقوق همه شهروندان افغانستان تأکید دارند که یافته های رواداری که یکی از نهادهای ناظر بر حقوق بشر در افغانستان می باشد نشان می دهد که در سال 2023 تخطی های چشمگیر از حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته است.
سازمان موسوم بر رواداری که وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نظارت می کند، گزارش داده است که در جریان سال 2023 وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ابعاد گوناگون بدتر شده است. در گزارش تازه این سازمان که روز شنبه نشر شده، آمده است که نقض حق حیات با شمول قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی و حملات انتقام جویانه در بخش‌های مختلف گسترش یافته است. این گزارش گفته است که طی سال گذشته 506 نفر در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشر در سراسر افغانستان کشته و 266 تن دیگر زخمی شده اند. رواداری میگوید که کارمندان سابق حکومت، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی و مخالفان طالبان شامل این افراد آسیب پذیر می باشند. یافته های نهاد رواداری نشان می دهد که در جریان سال 2023 حداقل 623 نفر با شمول 55 زن در 22 ولایت به صورت خودسرانه و غیر قانونی توسط طالبان بازداشت شده اند. این گزارش می افزاید که افراد بازداشت شده شامل کارمندان ملکی و نظامی حکومت سابق، افراد منصوب به نیروهای سابق خیزش مردمی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، علمای دینی، بزرگان قومی، افراد تجارت پیشه و مخالفان و منتقدان طالبان می باشند. در یافته های رواداری، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان مورد دیگر نقض حقوق بشری و کرامت انسانی افراد برجسته شده است.
گزارش نشان میده که وضعیت حقوق بشر در سال 2023 در افغانستان بسیار بدتر شده. حاکمیت طالبان با نقص‌های بسیار روشن و واضحی مواجه هستند، مخصوصا نقص حقوق سیاسی، نقص حقوق مدنی و همچنین حقوق زنان و بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه‌های خیلی زیاد و از جامعه جهانی خواسته شده که تا در حمایت از حقوق بشر در افغانستان نقش فعال‌تری را داشته باشند.
رواداری همچنان گفته است که طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان به گونه هدفمند و سازمانیافته در راستای حذف زنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اقدام کرده اند و اعمال محدودیت‌ها بر زندگی زنان و دختران در جریان سال 2023 تشدید یافته است.
یکی از چالش‌های عمده در افغانستان است. دلیلش ایست که در افغانستان یک دولت مسئولی وجود ندارد که در مقابل جامعه جهانی و کنوانسیون های بین المللی مسئول باشند.
طالبان در قبال یافته های رواداری ابراز نظر نکرده اند، ولی گزارش اخیر ریچارد بنت گزارشگر شورای حقوق بشر ملل متحد را یک تلاش پروپاگاند علیه خود خوانده اند. ریچارد بنت دو روز قبل با نشر گزارشش به 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده توصیف کرد. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه اکس خود در واکنش به اظهارات ریچارد بنت گفته است که شهروندان افغانستان به مراتب مسئولترند و همه از حقوق شرعی خود برخوردار اند. رعایت حقوق بشری مردم افغانستان یکی از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان می باشد. ولی به گفته طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهند تا در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
اداره مهاجرت سویدن در واکنش به یک گزارش صدای امریکا گفته است که زن بودن از افغانستان می تواند مبنای پذیرش پناهندگی در این کشور باشد. اما برای مردان پناهجوی، البته مردان پناهجوی افغان، در سویدن این گزینه صدق نمی کند. اداره مهاجرت سویدن علت اصلی این تصمیم را چگونگی وضعیت ناگوار زنان افغان زیر حاکمیت طالبان عنوان می کند.
اداره مهاجرت سویدن به دنبال پخش یک گزارش صدای امریکا در پیوند به میزان بلند رد پناهندگی مردان افغان نسبت به زنان پناهجوی افغان در این کشور واکنش نشان داده است و گفته است که بنابر اوضاع ناگوار زنان در افغانستان، زنان پناهجوی افغان می توانند به حیث پناهنده در سویدن قبول شوند و اما مرد بودن از افغانستان مبنای کافی برای دریافت پناهندگی نیست. این تصمیم اداره مهاجرت سویدن اما با انتقادهای روبرو شده است. امید محمودی از اتحادیه پناهجویان تنها در سویدن این کار را سیاست سختگیرانه مهاجرتی سویدن می داند.
اعلام اداره مهاجرت بر این که زنان افغانستان حق پناهندگی دارند بیشتر به خاطر جلب افکار عامه هست، به خاطر رضایت نگه داشتن مردم سویدن و رسانه ها هست. اما متاسفانه دولت سویدن و اداره مهاجرت به شدت راست شده و علاقمند به پذیرش هیچ نوع پناهجو نیست.
در بخشی از واکنش اداره مهاجرت سویدن آمده است که دوسیه های پناهندگی افراد در سویدن به گونه فردی ارزیابی می شود. آمارهایی را که این اداره به صدای امریکا داده است نشان می دهد که از آغاز امسال تا زمان تهیه این گزارش درخواست پناهندگی 42 مرد افغان رد شده است، در حالی که درخواست پناهندگی هیچ پناهجوی زن افغان در این مدت رد نشده است. فاطمه احمدپور، یک فعال حقوق زن در سویدن، این تصمیم اداره مهاجرت این کشور را برخلاف قوانین بین المللی مهاجرتی و مخالف حقوق پناهجویان می داند.
زن باید بگیره ولی شوهرش نگیره. خب این باعث میشه انسجام خانواده به هم میریزه. زن چه آسایشی داره، چه آرامشی داره؟ باید با شوهرش زندگی کنه دیگه، باید با پسرش زندگی کنه. وقتی به یه زن اقامت میدن به مردش اقامت نمیدن، همین باعث میشه که نقض بشه اون آزادیه.
اداره مهاجرت سویدن میگوید مردانی که دوسیه های پناهندگیشان در این کشور رد می شود و اما خانواده هایشان پناهندگی سویدن را دارند، از بیرون از این کشور و از بیرون از اتحادیه اروپا پیوند خانوادگی تقاضا کنند، چیزی که به باور مینه احمدی فعال حقوق پناهجویان یک کار مشکل آفرین است.
اگر اینا پس برند افغانستان، یک موضوعی که زندگیشان در خطر می باشد، دوم موضوعی که از طریق پیوند اینا نمیتونند دوباره بیاین، به خاطر که یک موضوع به خاطر تثبیت هویتشان مهم از مورد پیوندی او از پاسپورت، اینا پاسپورت هم ندارن و بسیار زیاد مشکل است که اینا برند و اونجا به خود پاسپورت درست کنن و از طریق پیوند بیاین.
بر بنیاد آمارها همکنون نزدیک به 6000 پناهجوی افغان در سویدن سال هاست که در بی‌سرنوشتی تلخ به سر می برند. از این میان نزدیک به 3000 پناهجو نیز با خطر اخراج به افغانستان روبروستند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، سویدن.
و اکنون هم میریم به شهر پشاور پاکستان و از همکار ما موسکا صوفی میشنویم که تازه ترین پیشرفت ها برای تشکیل حکومت جدید پاکستان از چه قرار است؟ موسکو جان سلام و وقتت بخیر. تلاش ها برای انتخاب صدر اعظم پاکستان به کجا رسیده و وضعیت در پاکستان از چه قرار است؟
سپاس نجیبه جان. با گذشت 3 هفته فردا قرار است در نشست مجلس ملی که 11 صبح فرا خوانده شده از میان شهباز شریف و عمر ایوب که برای کرسی صدر اعظم برگزیده شده بود، رایزنی مخفی صورت گیرد و از میان 336 نماینده هر یک از آنها که 169 آرا را در مجلس ملی از آن خواهد کند، در آینده یعنی صدر اعظم پاکستان منتخب خواهد گردید. و آنچه که آشکارا می باشد، حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز شریف اکنون با کسب 75 رای در انتخابات 8 فوریه و همچنان کرسی های ویژه زنان و اقلیت ها را از همه پیشتاز می باشد و با عذابی که هم که ائتلاف کرده آنها هم کرسی های بیشتر را از آن خود دارد. ولی از سوی دیگر حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان نتوانسته کرسی های ویژه را از آن خود کند. بله
موسکا جان، خب بدون در نظر داشتی که کی صدر اعظم خواهد شد، مبصرین چی میگن؟ کی بیشتر قادر خواهد بود تا با بحران دهشت افغانی و مهاجرت در پاکستان خوبتر کنار بیاید؟
مبصرین پاکستانی به این نظر هستند تا زمانی که یک حکومت قدرتمند در پاکستان به وجود نیاید که در مقابل ریاست، یعنی به گفتهشان اردوی پاکستان بی صد نمیتواند که در مقابل تروریسم کاری کند و یا هم تروریسم را کنترل کند و همچنان در رابطه با مهاجرت و یا هم اخراج پناهجویان افغان هم نمیتواند چیزی کند، چون این پالیسی خارجی پاکستان میباشد و پالیسی خارجی پاکستان به دست اردو است و اگر در آینده این پالیسی تغییر کند هم به نظر مبصرین به این نظر هستند که ممکن امر ریاست و یا هم اردوی پاکستان خواهد بود. بله.
ممنون مسکا جان از گزارشت، روزت بخیر.
شکر.
تازه ترین جزئیات از وضعیت جنگ روان در غزه و خبرهای از ایران و اوکراین در دقایق بعدی برنامه پیشکش خواهیم کرد، اما پس از یک وقفه کوتاه. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اول مارچ گفت که امیدوار است تا ماه رمضان آتش بس میان اسرائیل و حماس برقرار شود، اما هنوز توافقی در زمینه امضا نشده است. در همین حال دو منبع امنیتی مصری گفتند که مذاکرات آتش بس غزه قرار است روز یکشنبه در قاهره اثر گرفته شود. همکارم میر عبدالقدیر مشرف که گزارش های مربوط به جنگ غزه را دنبال کرده در استودیو با ماست با شرح بیشتر. قدیر جان سلام، وضعیت فعلا از جنگ غزه چیست و چقدر احتمال داره که آتش بس در غزه برقرار شود؟
سلام نجیبه جان به شما و بینندگان عزیز. با این که تلاش ها و مذاکرات برای آتش بس همچنان ادامه داره، جنگ حماس و نیروهای اسرائیلی متوقف نشده. امروز شنبه حمله یک تیاری درون اسرائیل سه جنگجوی حزب الله را در جنوب لبنان کشت. این تازه ترین انکشافات در خصومت های سرحدی است. اردوی اسرائیل میگه که یکی از تیاره ها آن موتر حامل یک عضو دهشت افغان که راکت ها را بر قلمرو اسرائیل پرتاب میکرد هدف قرار داده است. حزب الله لبنان گفته است که یک حمله را بر یکی از مراکز اصلی اردوی اسرائیل در روستای لیمان با استفاده از درون انجام داده است. حزب الله لبنان این هفته اشاره کرده بود که اگر اسرائیل تهاجم به غزه را متوقف بسازد، این گروه نیز حملات خود را متوقف خواهد کرد، اما همچنین گفته بود که در صورتی که جنگ ادامه بیافته در غزه حاضر است به جنگ خود ادامه بده. ادارات سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 27 فوریه هشدار داده بودند که اگر جنگ به زودی در نوار غزه متوقف نشه، خطر قحطی ناشی از جنگ در این ساحه تقریبا قطعی خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اول مارچ گفت که امیدوار است تا ماه رمضان آتش بس میان اسرائیل و حماس برقرار شود، اما هنوز توافق در زمینه امضا نشده است. جو بایدن همچنان گفت که ایالات متحده ارسال کمک های امدادی را از طریق پرتاب از هوا به غزه آغاز خواهد کرد. مردمی که در تلاش برای دریافت کمک های بشردوستانه در آنجا تلف شدند دلخراش است. مردم بیگناه در این جنگ وحشتناک گیر ماندند. ما باید کارهای بیشتری انجام دهیم و ایالات متحده کارهای بیشتری انجام خواهد داد. زندگی مردم بیگناه در خطر است و زندگی کودکان در خطر است. تا زمانی که کمک های بیشتری در آنجا نرسد ما آرام نمی گیریم. ما باید صدها لاری از کمک ها را روان کنیم. فقط شماری از آنها رسیده است. خب بایدن همچنین گفت که ایالات متحده در حال بررسی یک دهلیز آبی احتمالی برای ارسال مقادیر زیاد کمک ها به غزه می باشد. در همین حال نجیبه جان دو منبع امنیتی مصری گفتند که مذاکرات آتش بس غزه قرار است فردا یک شنبه در قاهره سر گرفته شود. دو طرف به متارکه جنگ در غزه و همچنین رهایی گروگان ها و زندانیان موافقت کردند. به گفته این منابع تکمیل شدن این معامله هنوز مستلزم یک توافق به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از شمال غزه و برگشت بازنشندگان از این منطقه می باشه. این منبع همچنان گفته که واقعه کشته شدن 100 فلسطینی هنگام دریافت کمک ها در غزه به این مذاکرات آسیب نرسانده، اما در عوض آنها را واداشته به منظور حفظ پیشرفت شتاب به خرج بدن. نجیبه جان
ممنون همکار محترم از گزارش مفصل. مخاما در اوکراین خبر دادند که در اثر سقوط یک تیاره بی پیلوت روسی بر یک مجتمع رهایشی در شهر بندری اودیسا در جنوب اوکراین 3 نفر کشته، 8 نفر زخمی و 6 نفر مفقود شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پست تلگرام نوشت که روسیه با مبارزه با غیر نظامیان ادامه می‌دهد و به گفته وی یکی از سیاره‌های بی پیلوت دشمن به یک ساختمان مسکونی در اودیسه حمله کرد که 18 آپارتمان را ویران کرد. ویدیویی که توسط زلنسکی ارسال شده است نشان می‌دهد که یک مجتمع رهایشی با چند طبقه از آن جدا شده و ده‌ها امدادگر در حال تلاش برای نجات قربانیان از میان آوار هستند. گزارش‌های غیررسمی امروز شنبه میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی ایران را که به عنوان آزمون برای مشروعیت نظام آن کشور تلقی می‌شود، حدود 40% نشان می‌دهد که کمترین میزان مشارکت از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 خواهد بود. در این انتخابات اساساً رقابت میان تندروها و محافظه‌کارانی بود که وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را اعلام می‌کردند. احتمال دارد میزان حضور رسمی شرکت کنندگان در آن کشور روز دوشنبه اعلام گردد. رهبران تهران همچنان برای بهبودی مشروعیت خود که به شدت توسط اعتراضات ضد دولتی در سالهای 2022 و 2023 آسیب دیده بود که به بدترین ناآرامی‌های سیاسی در آن در زمان انقلاب تبدیل شد، نیاز به مشارکت بیشتری داشتند. متحدین سیاسی رجب طیب اردوغان تلاش دارند تا کنترل شهرداری استانبول را در انتخابات محلی ماه مارچ به دست بیاورند و رسانه‌های مخالفین اردوغان و مردم در مورد تاکتیک‌هایی که متحدین اردوغان به شمول استفاده از هوش مصنوعی و ویدیوهای جعلی در تبلیغات انتخاباتیشان به کار می‌برند هشدار می‌دهد. شرح بیشتر گزارشات آمریکا را از همکارم می‌شنوید.
ویدیوهایی که با گزینه هوش مصنوعی تولید شده، اکرم اموغلو شهردار استانبول را نشان می‌دهد که دستاوردهای رجب طیب اردوغان در شهر استانبول تمجید و توصیف می‌کند. این ویدیو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است. رسانه‌سنجی‌ها که بران است که کاندیدان شهرداری در رقابت تنگاتنگ با هم قرار گرفتند. رسانه‌های مستقل در مورد نشر اخبار جعلی با همچون گزینه‌ها هشدار دادند. برخی رسانه‌ها تحت کنترل حکومت اصلی بودن ویدیوها را تایید نکرده است. حکمت عادل خبرنگار رسانه اجتماعی بیانات که یک پایگاه خبری مستقل است میگوید ساختن ویدیوهای ساختگی و نشر آن برای تبلیغات کاری کار سختی نیست. او میگوید ویدیوهای جعلی معمولا در سایت های خبری نشر نمی شود اما از طریق اشتهارات به میلیون ها نفر می رسد.
این نوع ویدیوها در مورد یک کاندید رای 40 میلیون ترکی را متاثر می سازد. وقتی از مردم می پرسند که می دانید اکرام امام اغلو چی کار کرده است، می گویند بلی دیدیم. در اصل آنها رسانه های آنلاین را دنبال می کنند.
در انتخابات سال گذشته اردوغان از ویدیوی جعلی استفاده کرد که رقیب و مخالفش کمال قلیچدار اوغلو را با رهبران شورشیان جدای طلب کرد که با حکومت ترکیه در جنگ است نشان میداد. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند رسانه های مستقل در ترکیه با تهدیدات تازه روبرو هستند. یامان اکدینیز عضو بنیاد آزادی بیان، گروه متشکل از وکلای مسلکی، افراد اکادمیک و مدافعین حقوق بشر است.
جرم جدید پخش معلومات جعلی در برخی از تحقیقات جنایی و مجازات عدلی راه پیدا کرده است.
پیگرد قانونی رسانه ها تحت قانون جدید اخبار جعلی اهمیت موجودیت رسانه های بین‌المللی را برای افشای اخبار جعلی بیشتر می سازد. مقامات ترکی دسترسی به رسانه‌های بین‌المللی چون دسترسی به وبسایت‌های بخش ترکی صدای آمریکا و صدای آلمان را ممنوع قرار دادند. دسترسی به این رسانه‌ها فقط توسط فیلتر شکن شبکه مجازی خصوصی یا VPN امکان پذیر است.
محدودیت دسترسی به اینترنت یکی از روش‌هایی است که برخی رژیم‌ها و حکومت‌های اقتداری از آن استفاده می‌کنند. ما در سراسر جهان شاهد افزایش استفاده از VPN هستیم، به ویژه در کشورهای مانند ترکیه از آن استفاده می‌شود.
اما اکنون مقامات ترکی تلاش دارند تا افزایش استفاده از VPN را محدود بسازند. سیزارنو با آن مسابقه موش را به شکل لقب داده و فراهم کننده VPN در این تکنولوژی بیشتر سرمایه‌گذاری خواهند کرد تا بیشتر مردم بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند. رسانه های مستقل هشدار می‌دهند که آنها در حال باختن نبرد در برابر شناسایی ویدیوهای جعلی قرار دارند. حکمت عدل میگوید که تعداد کسانی که ویدیوهای جعلی را تولید میکنند نسبت به تعداد کسانی که در برابر مقابله میکنند بسیار کم است.
برای ما امکان ندارد که بدیل رسانه ها را داشته باشیم و در برابر اخبار جعلی مبارزه کنیم. تیم ما محدود به 20 نفر یا 15 نفر است. فقط همین اندازه افراد هستند. اما آنها اردو در کنارشان است.
تحلیلگران معتقدند که با توجه به رقابت تنگاتنگ در انتخابات استانبول، خطر نشر اخبار جعلی در حال رشد است و ممکن رسانه های مستقل را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
و هم گزارش داریم در مورد اینکه چگونگی اهمیت نشرات تلویزیون آشنا. اینکه چگونه تهیه یک گزارش تلویزیون زندگی یک خانواده خبرنگار تغییر داد. امین قیومی پس از آنکه حدود 2 سال پیش در ترکیه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا مصاحبه کرد، سازمان ملل متحد تصمیم گرفت به پرونده‌اش رسیدگی کند. آقای قیومی پس از 7 سال بی سرنوشتی در ترکیه اکنون با خانواده‌اش به عنوان پناهنده دائمی در کانادا پذیرفته شده است. احمد فرشاد صالح به دیدار او رفته است.
سلام علیکم. سال سوگیر.
حدود 2 سال بعد او را در قاره دیگر دنیا در کشور امن و پر از فرصت‌های زندگی می‌بینم. امین قیومی که بنیانگذار نخستین رادیوی محلی در سمنگان بود، به دلیل تهدید امنیتی به ترکیه پناه برده بود. اما 7 سال تمام پرونده اش در سازمان ملل متحد مورد بی‌توجهی قرار گرفت.
همیشه اگر روز کار پیدا نمیشه، ما ساعت 7 صبح آمدیم، فعلا ساعت 10 است، کسی در کار نبوده.
با گفته آقای قیومی پس از گفتگو با تلویزیون آشنا صدای آمریکا، پروندهش ظرف 6 ماه از سوی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت و پناهندگیش در کانادا پذیرفته شد.
اما لینک گزارش ما روان کردیم در سازمان ملل متحد و از نهادا ارسال کردیم. بعد از او کار ما جریان پیدا کرد. بعد از چند ماه که ما را در کانادا معرفی کردند، خیلی خوش شدیم.
1 سال است که آقای قیومی با خانواده 7 نفریش به کانادا آمده است، اما خاطرات تلخ بی سرنوشتی در ترکیه هنوز هم از ذهن او بیرون نرفته است. اکنون نگرانی مالی برای حمایت خانواده اش را ندارد و به دنبال یادگیری برنامه‌های حرفه‌ای است که بتواند زندگی بهتری برای خانواده اش دست و پا کند.
تصمیم داریم انشاءالله در آینده نزدیک حتما دوباره رادیو را روشن میکنیم و قبلا تلویزیون داشتیم در خود سایت های اینترنتی. انشاءالله همه چیز خوب میشه دوباره.
برخی نهادهای حامی خبرنگاران میگویند که اکنون نهادهای جهانی که خبرنگاران در معرض خطر را برسیدن به کشورهای امن دنیا کمک میکردند، بیمیل شده و حتی این روند را متوقف کردند.
شمار از خبرنگاران در پاکستان، ایران، ترکیه، هندوستان، تاجیکستان، ازبکستان متاسفانه در کنار مشکلات اقتصادی، مشکل تمدید ویزه، مشکل بیکاری و مشکل بی سرنوشتی که اصلا سرنوشتشان معلوم نیست.
پس از برگشت دوباره طالبان در قدرت در افغانستان، هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای این کشور را ترک گفتند. هرچند شمار خود را توانستند به کشورهای امن جهان برسانند، اما هنوز هم شمار زیادی از خبرنگاران در کشورهای پیرامون افغانستان در بی سرنوشتی و آوارگی به سر می‌برند، در حالی که انتظار دارند در یکی از کشورهای پناهجو پذیر پذیرفته شوند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کانادا.
بینندگان محترم، برنامه دری در همینجا به پایان میرسه. البته تا لحظات بعد برنامه های رادیویی رادیو آشنا صدای آمریکا آغاز میشه. امید است که این برنامه ها را گوش بدین. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفا متوجه خود و دیگران باشین. سرفراز باشین.